سلام و وقت بخیر، اینجا رادیو آزادی است. نو حساب به وقت افغانستان شد. خوش آمدید به یکی دیگر از برنامه ها از موج‌های رادیو آزادی. در بیشتر این 60 دقیقه برنامه های زن و زندگی و حقوق اساسی و بشری نشر خواهند شد. دعوت میکنم با ما همراه باشید. من جاوید نعیمی در بخش کوتاه خبری با شما هستم. در آغاز چند خبر فشرده. تام وست نماینده ویژه امریکا برای افغانستان انفجار سه‌شنبه در غرب کابل را شدیداً نکوهش کرده و خانه تحقیق همه‌جانبه در این مورد شده است. آقای وست شام گذشته در شبکه ایکس تویتر سابق گفت که در یک ماه گذشته حداقل 3 حمله مرگبار از هزاره‌ها در افغانستان قربانی گرفته که او را متاثر ساخته است. تام وست افزوده که این گونه حملات باید متوقف شوند و در موردش تحقیق صورت گیرد. گروه دولت اسلامی معروف به داعش مسئولیت این حمله را در پیام در شبکه تلگرام پذیرفته است. خالد زدران سخنگوی پلیس طالبان در کابل در پیام در شبکه ایکس گفته که در انفجار سه‌شنبه در منطقه دشت برچی کابل 7 غیر نظامی کشته شدند و 20 تن دیگر زخم برداشتند. یک مقام حکومت طالبان گفته است که در 4 روز این هفته نزدیک به 14500 پناهجوی افغان از ایران از طریق بندر اسلام قلعه به افغانستان بازگشتند. عبدالله قیومی، آمر سرحدی امور مهاجران طالبان در بندر اسلام قلعه روز چهارشنبه به خبرگزاری فرانس پرس گفت که روزانه بین 3000 تا 4500 افغان از ایران باز می‌گردند که به گفته‌اش این آمار روزانه نسبت به ماه گذشته دو برابر افزایش را نشان می‌دهد. پیش از این شمار از پناهجویان افغان بر رادیو آزادی گفته بودند که از سوی باشنده های محلی و پلیس ایران تحت فشار هستند و حتی اجازه کار برایشان دادن نمی شود. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان گفته است که افغانستان با چالش های جدی بشری روبروست و در چنین شرایط بازگشت پناهجویان باید داوطلبانه باشد نه اجباری. یک عضو اتحادیه صرافان کندهار میگوید که بازار صرافی این ولایت در حال بسته شد که طالبان پس از چاشت دیروز شمار صرافان را که با روپیه پاکستانی داد و ستود میکردن مورد لتوکوب قرار دادن. این منبع که خواسته نامش افشا نشود گفته که طالبان شمار از این صرافان را با پولهایشان با خود بردن. و افزوده که صرافان بر رسم اعتراض بازار صرافی را برای مدت نامعلوم تعطیل کردند. مقام‌های حکومت طالبان تا اکنون در این مورد چیز نگفتند، اما پیش از این هشدار داده بودند که داد و ستد با استفاده از ارزهای خارجی ممنوع است. شمار از فلسطینیان که در مرکز شهر غزه زندگی می‌کنند گفتند که نیروهای اسرائیلی را در حال نزدیک شدن به مرکز این شهر از چندین سمت دیدند. در نتیجه شدت گرفتن جنگ میان گروه جنگجوی حماس و اسرائیل هزاران تن از غزه آواره شدند. باشنده های منطقه میگویند که در جریان حملات شدید هوایی و بمباران نیروهای اسرائیلی دیشب به سوی شهر غزه حرکت کردند. اردوی اسرائیل میگوید درگیری در 1 کیلومتری شفاخانه رخ داده که گروه حماس از آن به عنوان مرکز فرماندهی اصلیش کار میگرفت. حماس و مسئولین شفاخانه این ادعای اسرائیل را رد کرده و گفتند که اردو این کشور می‌خواهد برای حملاتش بهانه‌جویی کند. وزارت دفاع آمریکا می‌گوید دیروز بر تأسیسات ملیشه‌های تحت حمایت ایران در شرق سوریه حمله هوایی کرد. پنتاگون گفته که این حمله انتقام جویانه در پاسخ به آن حملات صورت گرفت که در هفته‌های گذشته پایگاه‌های نظامی نیروهای آمریکایی را هدف قرار داد. حملات توسط دو جت جنگی F-15 صورت گرفته و با گفته پنتاگون بر انبار سلاح‌های سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران به اجرا گذاشته شده. از نزدیک به دو هفته برای دومین مرتبه است که تأسیسات شورشیان در سوریه هدف حملات آمریکا قرار می‌گیرد. باز هم خوش آمدید شنونده عزیز، اینجا رادیو آزادی است. دو برنامه هفتگی ما تا لحظات بعد نشر می شوند، برنامه حقوق اساسی و بشری و زن و زندگی. اما حالا یک گزارش خبری داریم. پاکستان میگوید هزاران افغان که منتظر دریافت ویزای ایالات متحده هستند به عنوان بخش از عملیات اخراج اجباری پناهجویان بی سند از پاکستان اخراج نخواهند شد. به گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس حداقل 25000 افغان که پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان به پاکستان فرار کردند منتظرند که به آمریکا منتقل شوند. جعفر احمدی جزئیات دارد.
انوارالحق کاکر صدر اعظم موقت پاکستان به روز چهارشنبه تلاش کرد به هزاران افغانی که در پاکستان منتظر منتقل شدن به ایالات متحده هستند اطمینان دهد که آنها اخراج نخواهند شد. این در حال است که اقدام حکومت پاکستان برای اخراج مهاجران بی‌سند به ویژه افغان‌ها به شدت مورد انتقاد قرار گرفته است. این اعلام کاکر خوشبینی‌هایی را در میان افغان‌های به وجود آورده که برای انتقال یافتن به ایالات متحده لحظه شماری می‌کنند. باقر احمدی یکی از افغان‌هایی است که به برنامه اولویت دو یا پیتوی پذیرش پناهندگان ایالات متحده معرفی شده. آقای احمدی دیشب بر رادیو آزادی چنین گفت:
از اونجایی که سفارت آمریکا در طول مدت 2 سال گذشته برای متقاضیان پی‌1 و پی‌2 مقیم پاکستان یکی از دلایل مهم پروسس نشدن پرونده هایشان را ندادن اجازه توسط دولت پاکستان برای بازگشایی دفتر آرسی می دانستند و در شرایط فعلی تصمیم دولت پاکستان در مورد تسهیل اسکان مجدد این متقاضیان یک گام امیدوار کننده است. دفتر آرسی دفتری است که قرار بود پرونده های این متقاضیان توسط همین دفتر بررسی شود.
با گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس حداقل 25 هزار افغان که پس از حاکمیت دوباره طالبان به افغانستان به پاکستان فرار کردند منتظرند که به ایالات متحده منتقل شوند. در ادامه گفته شده که این افغان ها برای اردو یا حکومت امریکا، سازمان های بین المللی، اداره های امداد رسان، رسانه ها و گروه های حقوق بشر در افغانستان کار کرده بودند. حکومت موقت پاکستان در حال وعده داده که این افغان ها را از آن کشور بیرون نمی کند که از کمتر از 10 روز پیش به این سو روند بازگرداندن بیش از 1,700,000 افغان به گفتش بی سند به افغانستان را آغاز کرده است. زهره واحدی اختری از فعالان حقوق زن که پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان و پاکستان فرار کرده دیشب بر رادیو آزادی گفت که پلیس آن کشور عملیات دستگیری افغانها را در مناطق مختلف سرعت بخشیده.
اخراج اجباری مهاجرین شدت پیدا کرده و خصوصا در مناطق مختلف اسلام آباد و ایالات مختلف پاکستان مثل کویته و پشاور که در چند روز آپریشن جریان داره و بسیار از مهاجرین اینا گرفتار کردن و دیپورت کردن و خصوصا امروز در مناطق بی ابدا مهاجرین اینا گرفتار کردن که کسایی بودن که اینا برای ویزا اپلای کرده بودن و ثبت یونیسیار هم بودن. من پلیس پاکستانی را قبول ندارم. در این وقت بیسن هیچ اداره همکاری خود به مهاجرین اعلان نکرده.
اخراج پناهجویان افغان از پاکستان آنچه بدرفتاری پلیس با آنها خوانده می شود با واکنش نهادهای مدافع حقوق بشر و مقامات حکومت طالبان به همراه شده است. در تازه ترین مورد سراج الدین حقانی سرپرست وزارت داخله حکومت طالبان به روز چهارشنبه در دیدار با افغانهای بازگردانده شده در تورخم گفت که پاکستان برخلاف حسن همجواری عمل کرده است. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR گفته است که پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان در 15 آگست 2021 نزدیک 600 هزار افغان از افغانستان به پاکستان فرار کردند. نهادهای مختلف از جمله دیدبان حقوق بشر و سازمان عفو بین الملل در مورد پیامدهای بازگشتاندن این افغانها به افغانستان هشدار دادند.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های ارجمند برنامه حقوق اساسی و بشری. حریم و حریم خصوصی قلمرو از زندگی شخصی هر فرد است که نباید بدون رضایت و اجازه در آن وارد شد. قانون اساسی افغانستان هم اشخاص، حتی دولت ها و ارگان های عدلی و قضایی را مکلف نموده است تا نه تنها به این حق احترام قائل شده و آن را رعایت کنند، بلکه این ارگان ها را معذب نموده است تا از تجاوز سایر اشخاص و بیگانگان به حریم خصوصی افراد جلوگیری نموده و در قسمت حفظ آن عمل نمایند. ولی بعضا اعمال و حرکات انسان ها باعث نقض قانون و ضرر رسانیدن به افراد می گردند که در این حالت ناقص قانون باعث مطابق قانون گرفتار و مورد بازپرس قرار گیرد. در برنامه حاضر حقوق اساسی و بشری در رابطه با حریم، حق حریم، مشروعیت، ارکان و مصادیق آن بحث می کنیم و در این بحث عبدالسبحان مصبا یک تن از حقوقدانان افغان ما را همراهی می کند. آقای مزبا در آغاز شما را به برنامه خوش آمدید میگیم. بعدا میشه از شما یک تعریفی داشته باشیم در مورد کلمه حریم و همچنان اگر بگوین که حق حریم چی حقی را گفته میتونیم؟
حریم در لغت به معنای محدوده، مکان مقدس، حیطه، قلمرو، حد و مرز و یا هم مکانی که باید مورد حمایت و دفاع قرار بگیره است و در اصطلاح حق شخصی است که تنها به خود او شخص ارتباط میگیره و به هر حالتش باید از تعرض مسئول باشه و یا هم حریم خصوصی یک انسان به مثابه یک حقی است که توسط جامعه و حکومت ها در کل باید مراعات شود و شخص در هر حالتش احساس امنیت و مسئولیت در برابر از او بکنه و یا هم حریم خصوصی در حقیقت مرزهایی است که باید از مداخلات دیگر را مسئول باشه و حریم خصوصی میشه که به انواع و اقسام مختلف باشه که در هر حالتش دسترسی غیر قانونی دیگران در او ممنوع است. بنابراین حریم قسمی که از نامش معلوم است یک موضوع بسیار مهم در زندگی انسان هاست که لازم است در زندگی اجتماعی افرادی که زندگی میکنه باید با حریم خصوصی یا پرایویسی دیگرا احترام بگذاره و برای دولت ها هم لازم است برای مسئولین که از این حق همو مسئولیتش را حفظ بکنه. یعنی تنها موارد اخلاقی نیست که یک شخصی یا یک کسی یک حریم را حفظ بکنه صرف مورد نگهش وجدانی قرار بگیره، یعنی از لحاظ حقوقی هم یک سلسله مؤیدات یا ضمانت های اجرایی در قوانین مختلف برای از این حق در نظر گرفته شده و این در سطح جهان خصوصا زمانی که بحث تکنولوژی مطرح میشه، بحث مسائل سایبر و یا جرایم سایبری مطرح میشه، این حق هم به مو حد مورد حمایت در قوانین مختلف قرار میگیره که قوانین افغانستان، شریعت اسلام و همچنان اسنادی که در سطح بین الملل دولت ها به آن ملحق شده که به شمول اعلامیه جهانی حقوق بشر و کنوانسیون های مختلف در رابطه در نظر گرفته شده.
خب میشه لطف کرده در مورد ارکان و عناصر حق حریم برای ما شنونده بگوین؟
از این که موضوع حریم یک مسئله بسیار مهم در زندگی روزمره انسان هاست، به میخاطر دانشمندا تحقیقات بسیار زیادی در این رابطه کرده، قانونگذارا در قوانین مختلف در کشورهای مختلف ایره در قوانین در نظر گرفته و این انواع و اقسام خود را داره و همچنان ارکان و عناصر خود را هم داره. انواع بسیار مهم حریم خصوصی حریم جسمانی است که به هر حالتش باید تحت مسئولیت قرار بگیره، یعنی هیچ کسی نمیتونه که بدون حکم قانون شخصی را مورد بازپرس یا تلاشی قرار بگیره، توقیف بکنه، شکنجه بکنه و یا هم کدام ضرری برشان وارد بسازه. حریم منازل و حریم مساکن یک موضوع بسیار مهم است که در این رابطه هم قوانین جایگاه خاص خود را داره و برای هیچ کسی حق نمیده که منزل یک شخص را تحت بازپرس قرار بگیره و یا حتی وارد شوه. این مسئول است، باید توسط مردم و توسط نهادهای مسئول این جدا مراعات شوه. موضوع حریم اطلاعاتی، حریم خصوصی اطلاعاتی، هر نوع اطلاع، هر نوع معلومات که یک شخص می داشته باشه او از تعرض مسئول است. در این رابطه قوانین افغانستان وضاحت های خاص خود را داره که از او جمله بحث مراسلات و مکاتبات اشخاص را به هر حالتش از تعرض مسئول قرار داده. به می اساس در خصوص ارکان بسیار مهم در حریم شخصی محرمیت موضوع و تنهایی بودن، یعنی که مختص و مشخص است، و گمنامی بودن، یعنی که یکی موضوع واضح نباشه، مربوط خود شخص است که این به هر حالتش مراعات میشه. مسئله عنصر مهم آزادی و اختیار شخص است، یعنی شخص در خصوص مسائل حریم خصوصی خود کاملا باید مستقل باشه و تحت نفوذ و فشار هیچ کسی باید قرار نگیره. به می اساس بحث حریم یک موضوع بسیار جدی در سطح جهان محسوب میشه.
خب استاد، میشه در رابطه با مشروعیت حق حریم بگوین که از چه قرار است؟
در خصوص مشروعیت حق حریم، خب مشروعیت اساسی از این گرفته میشه از ضرورتی که یک انسان در زندگی شخصی خود به او داره، و بر مبنای اینمی ضرورت ها جوامع در سطح دولت ها با هم یک جا میشن و برای از این که این حق تعریف شوه، توضیح شوه و برش مسئولیت های حقوقی و قانونی در نظر گرفته شوه، ایره در نظر میگیره. به می اساس در اعلامیه جهانی حقوق بشر در رابطه به حق حریم خصوصی صحبت شده و مورد حمایت کشورهای جهان قرار گرفته. در شریعت اسلام هم احادیث و آیات مختلف در این رابطه وجود داره که هیچ کسی باید به حریم خصوصی اشخاص تعرض نکنه و ای از مسئولیت برخوردار است. به می اساس قانون اساسی که منبع اساسی شریعت است، منبع دیگهش امی اسناد بین المللی است، عرف حاکم در جامعه است، دکترین و رویه قضایی و سایر مواردی که است، در کل این موضوع را مورد بحث قرار داده و مسئله حریم خصوصی را مورد مسئولیت قرار داده و در این رابطه بحث های همه جانبه صورت گرفته. مثلا مسکن شخص را به حدی تحت مسئولیت قرار داده که حتی دولت بدون حکم محکمه با صلاحیت نمیتونه که وارد یک مسکن شوه. برای بحث برات و ذمه را حالت اصلی قرار داده و تمامی اشخاص را قسم قلمداد کرده که تا زمانی که به اساس حکم محکمی با صلاحیت محکوم علیه قرار نگیره بیگناه شناخته میشه، و بناهن ای همه بخاطر که انسان اونمو شرافتی که داره او باید حفظ شوه و هیچ کسی نتانه که بالای افراد تجاوزی بکنه و یا هم به حریم خصوصی از او تعرض بکنه.
اگر لطف کنین درباره حق حریم از دیدگاه فقه و حقوق افغانستان بگوین که چی گونه است؟
خب از لحاظ حقوقی یک چیز باید وضاحت داده شود که در مطابقت به ساختاری که در قوانین افغانستان وجود داره، قانون و فقه هر دو تقریبا یک معنا را داره، به خاطر که قوانین فقط فقه را به زبان ساده ترسیم کرده و در چوکات قانون آورده، اما باز هم احادیث و آیاتی وجود داره که بر مبنای از او حریم شخصی و یا هم مسکن شخصی مورد حمایت قرار گرفته، که حدیث شریف قسمی است که یک شخصی که حتی داخل خانه خود هم میره باید دروازه را تق تق بکنه. به این معنی است که بیگانه ها خب به هر حالتش که میایه باید اجازه را داشته باشه. و به می اساس ماده 37 قانون اساسی 1382 و سایر قوانینی که در افغانستان بوده در خصوص آزادی و محرمیت مراسلات و مکاتبات و مخابرات اشخاص بر مسئولیتش بحث کرده و همچنان گفته که دولت بدون حکم قانون حق تفتیش این مراسلات و مکاتبات را نداره. ماده 38 در مورد حق مسکن صحبت کرده که مسکن شخص از تعرض مسئول است. هیچ شخص بدون اجازه صاحبش و یا هم محکمه ذی صلاح نمیتونه که داخل خانه کسی شوه. و همچنان در اعلامیه جهانی حقوق بشر در ماده 12 هم بحث از این که احد در زندگی خصوصی امور خانواده، اقامتگاه و یا هم مکاتبات خود نباید مورد مداخله های خودسرانه واقع شود و همچنان شرافت و اسم و رسم نباید مورد حمله قرار گیرد. ماده 12 اعلامیه جهانی حقوق بشر است. کرامت انسانی از تعرض مسئول است. آزادی انسان در کل از تعرض مسئول است. این همه مواردی است که به هر حالتش ارتباط میگیره به ضمانت های حقوقی در قبال حریم خصوصی.
درست. خب حریم خصوصی از نظر قوانین افغانستان با کدام حدوده گفته میشه؟
در خصوص احترام به حریم خصوصی در قوانین مختلف افغانستان بحث‌های از ابعاد مختلف بحث شده. با وجود از این که حریم خصوصی مسکن را مورد مسئولیت قرار داده، همچنان برات ذمه را حالت اصلی قرار داده، یعنی اشخاص همه در هر حالتش که باشه ولو که مرتکب جرم هم باشه او حالت اصلی خود را داره و هیچ کسی نمیتونه که او را تحت توقیف قرار بده مگر اینکه حکم قانون را داشته باشه. جرم یک عمل شخصی است و این مورد یعنی نمیتونه که به دیگرها سرایت بکنه. البته در خصوص مسئولیت متهمین یا مظنونین در خصوص حق حریم خصوصیشان حتی در نشر حکم ولو که یک شخص مورد محاکمه هم قرار میگیره، نشر حکم که نام در مطبوعات و در رسانه ها ممنوع قرار داده شده مگر اینکه توسط حکم محکمه ثابت شود. در خصوص دسترسی به اطلاعات بحث قسمی است که همه مکلف هستند تا این حق هر انسان است که باید به اطلاعات دسترسی داشته باشه، ولی در صورتی که در اطلاعاتی که به حریم خصوصی شخص ضرر وارد بسازه ای ممنوع است و ای در ماده 15 قانون دسترسی به اطلاعات است. بحث عدم افشای معلومات در فضای مجازی، فضای سایبر، هیچ شخص بدون مجوز قانونی به منظور ضرر ایجاد معلومات یا هویت شخصی دیگری را که به آن دسترسی دارد را از سایر طرق به دست آورده به داشتن سوئینیت در فضای در صورتی که در فضای سایبری افشا نمایه او تحت تعقیب عدلی قرار میگیره و مجازات برش در نظر گرفته شده. و همچنان در خصوص افشای اسرار فامیلی ماده 627 کد جزای افغانستان موضوع قسمی گفته که هیچ شخص حق نداره که اسرار فامیلی دیگری را افشا نماید. در خصوص هر آن کسی که ولو که شخصی که در دولت کار بکنه، مامورین مسئول باشه و یا همش خاصی عادی باشه، اونا تحت تعقیب عدلی قرار گرفته میتونه و مجازاتش باید مجازات شوه.
حق مسکن چگونه حقی است و در قوانین و کنوانسیون ها در این باره چی گفته شده و به خاطر حفظ این حق شهروندان دولت چی مکلفیت داره؟
یکی از حقوق بسیار اساسیه که افراد در یک جامعه از او باید مستفید باشه او حق مسکن است. حق دسترسی به مسکن، حق سکونت در مسکن، حق ای که مورد تجاوز قرار نگیره، ای از جمله حقوقی است که در اعلامیه جهانی حقوق بشر، کنوانسیون های بین المللی و قانون اساسی افغانستان، قانون اجرات جزایی، کد جزا و سایر اسناد حقوقی در نظر گرفته شده. در خصوص حق مسکن بحث قانونی قسمی است که هیچ شخص بدون از این که اجازه نامه محکمه ذی‌صلاح را و یا هم اجازه خود شخص را داشته باشد که او هم اشخاص مسئول به شمول وکیل گذر، پلیس، چارنوال و یا کسایی که در او منطقه بلد هستند، ملای امام مسجد، اونا با هم یک جا شوند و داخل خانه یک شخص شوند. و موردی که اگر جرمی مشهود باشه، یعنی یک شخص مرتکب یک جرمی میشود در یک خانه پنهان میشه، در این خصوص باز مامورین مسئول میتونه که وارد خانه یک شخص شود، اما در ظرف 24 ساعت باید قرار محکمه ذی‌صلاح را با خود بیاره. و نگفته نباید گذاشت که یکی از موارد دفاع مشروع حفظ مسکن شخص است. یعنی اگر شخصی که بدون حکم محکمه و یا هم بدون اجازه شخص وارد منزل شخص میشه، او مالک حق داره که زیر عنوان دفاع مشروع مانعی از او شخص شود. یعنی به هیچ حالتی برای ایشان چنین حق داده نشده. به می خاطر در صورتی که کسایی که اگر اشخاص عادی باشه و یا هم مسئولین باشن داخل خانه های کسی بدون حکم محکمه و یا هم بدون از این که شخص اجازه بده داخل میشه، اینا تحت تعقیب عدلی قرار گرفته میتونه و اینا میتونن که شخص اقامه دعوا بکنه علیهشان و تحت تعقیب عدلی قرار بگیره.
آزادی حق طبیعی هر فرد است، اما با آن هم وقتی یک شخص نزد پلیس مشکوک به نظر میرسه، پلیس چگونه و با کدام شرایط داخل خانه شخص مظلوم شده میتونه؟
خب در خصوص کسایی که در صورتی که شخص مشکوک قرار میگیره، پلیس یکی از وظایفش این است که باید یک جرم را در کشف جرم باید کار بکنه. یعنی قبل از اینکه شخص از خود آگاهی اطلاع داشته باشه در مورد اتهامی که برش وارد است و سایر مواردی که باید انجام بده، برای پلیس لازم است تا به شکل مخفیانه تحقیقات همه جانبه خود را بکنه. ولی در صورتی که برش مشخص میشه که باید شخص تحت تعقیب عدلی قرار بگیره، در قدم اول لازم است که از طریق جلب شخص خواسته شود در ماموریت پلیس در حوزه مربوطه و ازش همو تحقیقاتی که لازم است صورت بگیره. در قدم دوم میتونه که شخص را در صورتی که امو قرار دستگیریش داشته باشه، شخص را در هر جایی که باشه دستگیر بسازه. ولی اگر شخص داخل خانه میشه، پلیس بدون موجودیت چارنوال و بدون شرایطی که در قانون درش در نظر گرفته شده، یعنی حکم محکمه ذی‌صلاح را یا هم خود مالک خانه برش اجازه بده، باز در این صورت میتونه که شخص را تحت داخل خانه شخص شود و شخص را دستگیر بکنه. در غیر از او این مسئله بسیار مهم است که پلیس باید از احتیاط زیادی کار بگیره که بدون کدام مورد خاص داخل خانه شخص نشه. و همچنان زمانی که داخل خانه میشه، اگر بحث تلاشی باشه، فقط موارد را میتونه که تلاشی بکنه که در اونجا سوی زنی وجود داشته باشه، شکی وجود داشته باشه با بودن خانم ها در خانه. پلیس های خانم تا یه طبقی و ناس در حین تلاشی لازم است. یک چیز قابل بحث است که جرم یک عمل شخصی است. در یک خانه اگر یک شخص تحت تعقیب قرار میگیره و داخل مسکن شخص میشه، فقط همون شخص را میتونه که مورد بازپرس قرار بگیره، او هم با حفظ کرامت انسانیشان. و عمل جرمی برای هیچ کسی دیگه سرایت نمیکنه، اعضای فامیلش نمیتونه که مورد تعقیب قرار بگیره و یا هم مورد اهانت یا خدا نخواسته مورد تعذیب. این همه موارد در قوانین ممنوع است و جرم است.
حقوق و قوانین افغانستان حق حریم شخصی را دارای چی عباد، ماهیت و آثار دانسته است؟ میشه در این بار معلومات بتین؟
خب از اینکه سیستم حقوقی افغانستان گرفته شده از سیستم حقوقی رومن جرمنیک و مسائل شریعت اسلام و همچنان عرف و عنعنات پسندیده افغانستان را هم در خود داره، با حفظ ارزش موضوع موارد را به شکل مدون در قوانین در نظر میگیره که به او ضرورت باشه. همی اساس بر مبنای حفظ قرارداد اجتماعی، و یعنی خود قانون در حقیقت قراردادی است که بین مردم و دولت به منظور از اینکه یک موردی که بسیار جدی و مهم باشه او تحت حمایت از او باید قرار بگیره. بحث حریم حقوقی حریم شخصی را من حیث یک حق اساسی در نظر گرفته و از سایر عباد او را تحت حمایت قرار داده. یعنی اول خو اینمی که پرنسیپ قانونیت برش داده و من حیث یک حق، من حیث یک امتیاز و ارزش او را پذیرفته و همچنان میکانیزم حقوقی را برشان قسمی در نظر گرفته داده که ای باید در کل ادارات مسئول او را تحت تعقیب قرار بده. بناهن در این خصوص کدام مشکلی وجود نداره، فقط به خاطر از اینکه این حق مسئول باشه و هیچ کسی جرأت از این را نکنه که این حق را مورد تجاوز قرار بده. به می حد ضمانت های برش از لحاظ تئوری در نظر گرفته، ولی باز هم قابل بحث است که از لحاظ عملی حریم شخصی هم از نقطه نظر از این که مردم از این حق که تا چه حد حمایت های حقوقی در قبال خود داره آگاهی نداره، و از طرف هم دولت ها به هر بهانه‌ای که باشه این حق را نقض نموده و مشکلاتی را برش ایجاد کرده، در حالی که لازم است که این حق هم از طرف دولت ها و مسئولینی که در خصوص برای حمایت و حفاظت از این حق هستند اینا باید این را مراد بکنه، در پهلوی از او مردم هم باید این را مراد بکنه جامعه، ولی خود اشخاص هم لازم است که تا این مورد اطلاعات داشته باشه و در صورت نقضش برای دادخواهی برای دفاع از خود تدابیری لازمی را در نظر داشته باشه.
خب استاد، حق حریم چه مصادقی را پوشش میتواند؟ دیدگاه فقهی حاکم در افغانستان در این باره چگونه است؟
خب مصادیقی که برای حق حریم است بسیار زیاد است، خصوصا در شرایط فعلی. از حریم خصوصی که شامل هر آن چیزی که مربوطش میشه، نوشتارش است، کتاب هاست، موبایل است، هر آن چیزی که باشه. حریم مسکن، حریم مسکن اونمو ملکیت هر شخصی که در هر جایی که باشه او مربوطش است، ملکیت از تعرض مسئول است و هیچ کسی نمیتونه که ملکیت شخص را تحت تجاوز قرار بده. حریم خصوصی اطلاعاتی یا هر آن حریم دیگه که باشه در کل هم از دیدگاه فقه حنفی و سایر فقه اهل سنن و اهل تشیع در کل ای تحت حمایت و مسئولیت قرار گرفته، و هم از لحاظ قوانین افغانستان بناهن این موضوع باید به شکل جدی در نظر گرفته شود. آگاهی در این خصوص بسیار مهم است. مردم باید اطلاع پیدا بکنه که امو مصادیقی که ای از حق حریم باید در نظر گرفته شود و او باید واضح شود و مردم هم از این خصوص و کسایی که مجریان قانون هستند نیز او را در نظر داشته باشه.
افرادی که به حریم خصوصی یک فرد تجاوز بکنه، از لحاظ قانون افغانستان چگونه مجازات برای شخص در نظر گرفته شده؟
تعرض به حریم خصوصی، اگر این تعرض به حریم خصوصی شخصی باشد، جسمی باشد، قانون او را منع قرار داده، با حسب احوال نظر به موضوع تارنوال قامی دعوا میکنه، شخص برش حق دفاع داده میشه و قاضی در مطابقت با قانون حکم میکنه. اگر این حریم خصوصی اطلاعاتی باشه، اونجا هم کد جزای افغانستان جرم قرار داده و در ضمنش اگر حریم خصوصی مسکن باشه هم موردش جرم است و مجازاتی که برش در نظر گرفته شده نظر به وضعیت قضیه است. تا حبس طویل که الا 15 سال در نظر گرفته شده برای همچو جرایم است. یعنی موضوع از لحاظ قانون اساسی، کد جزای افغانستان، قانون اجرایی جزایی افغانستان و سایر قوانینی که در این خصوص نافذ است بسیار واضح است و از این دلیل بسیار عمدهش که معمولا افراد که حریم خصوصی اشخاص را نقص میکنه مردمایی هستند که مجریان قانون هستند یا کسایی که قدرت دارند اینا هستند. به می خاطر قانون در این خصوص بسیار از جدیت کار گرفته، ولی متاسفانه که در عرصه عملی ای به یک فرهنگ تبدیل شده. دولت ها به هر عنوانی که باشن برای خود براءت میتن و بسیار کم با قضای ما روبرو شدیم که در یک قضیه اشخاص دولت مسئول باشه و در اونجا عدالت تامین شده باشه، در حالی که یک حقی است که هم در شریعت اسلام ثابت است و هم قوانین در اون رابطه وضاحت داره، مجازات برش در نظر گرفته شده، حق پرنسیپ قانونیتش که من حیث جرم است او در نظر گرفته شده. در صورتی که هر کسی مرتکبی از این جرم میشه اونا تحت تعقیب قرار میگیره و اشخاصی که متضرر هستن اینا میتونن که به حوزه های پلیس، اداره تارنوالی و یا مراجعی که در یه عرصه امرایشان کمک میکنه مراجعه بکنه و صدای خود را بلند بکنه در این خصوص.
سلامت باشین استاد، تشکر از وقتتان، ممنونتان.
تشکر.
و زندگی
خفه کم کت میگو میکوشه متاکس چیری تا نشناسه
تو را حق اسلامی را برزن مسلمان نمیدیم
جایزه خدمت گرفتیم و من اچیف مینوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنونده های عزیز،
خواستگار خوزیات آمد برادرم یا همشیریم اینا دگر چی کردن که اگر تو ارسی کنی پدر مادرم خدمت شکی کنه؟
چرا شماری از دختران بزرگ خانواده از حق ازدواج محروم می شوند؟
در تلف شدن این حق شرعی و قانونی این دختران و زایی شدن سن ازدواج آنها کیها مسئولن؟
توجهشون به این باشه که یک آدمی که خواستگار ما امور در وقت مناسبش بته، ببینین هر چیز از خود وقت داره.
روشن شدن این موضوع را در برنامه این هفته زن و زندگی خواهی دانست. با ما باشید. شنونده های گرامی، ازدواج عقدی است که معاشرت بین زن و مرد را به مقصد تشکیل خانواده مشروع گردانیده و حقوق و واجبات طرفین را به وجود می آورد. هر دختر و پسری که پا به دوران جوانی می گذارد، بزرگترین آرزویش ازدواج و ایجاد قانون گرم خانواده است. چنانچه گفته می شود بسیاری از دختران جوان سعادت خود را در سایه زندگی مشترک زن و شوهری جستجو می کنند. از این رو باید تحقق این امر یعنی ازدواج به آسانی صورت گیرد. اما قسمی که دیده می شود شماری از خانواده ها از دختران خود به خصوص دختران بزرگتر خانواده با وجود مناسب بودن حالت مدنی و داشتن خواستگاران مناسب توقع می برند تا به خاطر انجام مسئولیت های اقتصادی و معنوی در برابر والدین و دیگر اعضای خانواده رضایت و خواستشان را تابع رضایت و خواست بزرگان خانواده و برادران خود بدانند. در حالی که این دختران به انتظار این که روزی به خانه بخت خواهند رفت و زندگیشان سر سامان خواهند یافت، متوجه می شوند که دیگر کار از کار گذشته و سن سالشان بیش از حد نرمال ازدواج بالا رفته و تا هنوز هم در خانه پدر مجرد ماندن. یکی از این دختران که نخواست نامش در اینجا ذکر شود گفت در حدود 45 سال عمر دارد ولی تا اکنون ازدواج نکرده که دلیلش را او برای ما واضح می سازد.
خودم دختر کلان خانه بودم، عروسی نکردم، پدر مادرم مریض بود، خواستگار خود زیاد آمد، برادرم یمشیریم اینا دیگه چی کردن که اگر تو عروسی کنی پدر مادرم خدمت شکی کنه. برادرها هستن دیگه عروسی کردن، یکی معتاد است، زن بیادر دارم، کل جنجالای زندگی سر خودم است. خودم سنم دیگه باشه 45، پدر مادرم دیگه خوش دارن که از عروسی کردن خودم خدمتشان کنم. یمشیری خوردم عروسی کردن.
این دختر اضافه کرد در این اواخر خود را خیلی تنها فکر می کند و در گوشه های تنهایی با خود گریه می کند، زیرا بنابر گفته وی آینده خود را مبهم و تاریک می پندارد.
حتی خوار نمیشناسید نگه خانم برادر خود جایی بون تشویش زیاد میکن مرا کی جمع میکنه. گریان دیگه هیچ پرسان نکن که دلم نگه صندوق چگشت. بسیار احساس تنهایی میکنم، گتر دلم تنگ است که میگم چیغ بزنم دیگه چیز در دستم نمیه. به او خاطر دیگه بسیار دل خودم توسوار میکنم.
به گفته روانشناسان، دختران و پسران جوان در فراز و نشیب زندگی نیازمند محیط امن و پایگاه عاطفی هستند که بهترین فرد برای تأمین این نیازهایشان همسر بوده می تواند. سمیرا نام مستعار یکی دیگر از این دختران متضرر است که اکنون در یکی از ادارات دولتی کار می کند و می گوید قربانی توقعات بیش از حد خانواده خود شده است. او اضافه کرد ازدواج نکرده اما حالا که سنش بالاتر از 50 سال شده به خاطر بود و باش در خانه پدری و برادرانش کرایه می پردازد.
ما از این مدت 30 سال است که این مسئولیت خانه را به دوش خود. زمانی که مادرم پدرم فوت کرد ما تا برادر مجرد داشت مسئولیت عام تام از این دو نفر در گردن ما بوده. نمیگن که می قوار ما بود بر ما هم قدر خدمت کرد، یعنی ما را رسان تا یک جای صاحب خانه و زندگی شدی. کارمند دولت هستم، اونم پیسه دوا و دکتر خوردنوش ما قدم به گردن خود گرفتیم. از فرش زر گرفته تا تمام چیزم برشان کمک کردیم، امیال هم برشان میکرد. حال تمام استخوان ما خراب شده، پایم درد میکنه، کمرم درد میکنه، درست گشتن نمیتونم یا هیچ درد نمیکنه.
Thank you.
54 55 سال هستم. یک اتاق خانه خانه پدری است. من میگم چون تو در خانه مشتی باید اینم مصارف ازیره تو بتی. بامش تقریبا یک 20 25 سال شده خراب است. اینم میگن تو از پیسه معاش خود جور کن. پیسه برقم پیسه هوا ما باید بتم و میتم و اگر نتمم امر می جنجال میکنید. ما هم آینده داشتم نی و خاطر زمیا تباه شد. ما هم میخواستم زندگی خوب داشته باشم. یک نفر از های پیری ما باشم.
از این گونه مثال ها را می توان در بیشتر خانواده ها سراغ داشت که به دلایل در بالا رفتن آمار دختران و پسران مجرد در افغانستان نیز نقش دارند که مشکل پسندی خانواده ها در بابت خواستگاران، گذاشتن شرایط خاص، درخواست تویانه های گزاف، اولویت دادن به ازدواج پسر خانواده و امثال این ها مانع شده است که شماری از دختران در افغانستان سن سالشان از ازدواج گذشته و با از دست دادن شادابی و طراوت جوانی زندگی و آینده نامعلومی را با مجرد زیستن قطعی دنبال می کنند. از سوی دیگر یک تن از مادران می گوید دخترش 24 سال عمر دارد و نانآور خانواده ایشان است که از این بابت با وجود خواستگاران مناسب و پیشنهاد خواستگاران برای سرپرستی او هنوز هم راضی نیست و می گوید که دخترش تا چند سال دیگری هم ازدواج نکند.
که کلان ماش دختره که امون نانوار خدا است رنگوی است دیه بچه هم جدا هستن که تو من نیستم اگم تو خواستگارم آمد که بیا ام تو را جا میکنیم ام دختره تا نینو پیش ما باش من گفتم نی یک روزه کب نیست سوا آینده دارم که پروای مرا میکن.
بنابر گفته بزرگان دختران و پسران جوان به وسیله ازدواج مناسب از آرامش، امنیت و سلامت روان برخوردار میشوند. نعمت الله یکی از آگاهان امور دینی نقش بزرگان خانواده را از لحاظ شرعی در مساعد ساختن ازدواج به موقع دخترانشان مهم دانسته و هم بی‌توجهی و ایجاد موانع در ازدواج یک فرد که حق شرعی و قانونی او می باشد ظلم و حق تلفی می داند.
درست است که باید ما تلاش بندگی خود بکنیم، لیکن ریسک روزی تو در نگهداری دختر در خانه متوقف نیست. از پیامبر علیه الصلوات و السلام یک حدیثی داریم که هرگاه کسی به خواستگاری دختری شما یا خواهر شما آمد و در او شما دیانت و اخلاق او را پسند کردید، برای از او نه نگید. عرف و عنانات بالاتر از توان انسان ها که او در حقیقت خلاف احکام شریعت هم هست، مثلا مهرهای سنگین و رسم و رواج هایی که قرض میکنیم تا ما از سیالداری پس نمانیم، خب این هم گناه دارد. و هم والدینی که مانی ازدواج پسرشان یا مانی ازدواج دخترشان میشن گناهگار است. والدینی که مجبوریت دارن، قوم خیشی که ما داریم اگر دستشان به جای میرسه باید اونا متوجه قوم ناتوان خود باشن. پیامبر علیه الصلاه و السلام میگه صدقه یا کمک بر بیگانه یک ثواب داره، ولی صدقه و کمک بر قوم دو ثواب داره، هم ثواب صدقه و هم ثواب به جای آوردن صله رحمی.
نسیمه یک تن از زنان باشنده شهر کابل به این باور است که هیچ پدر و مادری نمیخواهند مانع ازدواج دخترشان شوند و هرگاه روی بعضی از دلایل چنین کار هم شود، دختران نظر به سن سالشان یک وقت نه یک وقت با یک کسی سر میخورد و بالاخره ازدواج میکند.
فامیل هست که هیچ سرپرست نداره، هیچ کدام نانوار نداره، مجبور میشه که امو دخترش تا یک مدتی که تا طفل دومیش مثلا برسه یا بچه یا دختر، می دختر رو پیش خود نگاه کنه. باز به مو وقت زمانش مطابق سن سال خودش یک کس پیدا میشه.
اما آیا میدانید مانع شدن والدین از ازدواج دخترانشون در سنین مناسب چی صدمات روحی و روانی بر این دختران وارد میکند؟ در این باره شرف‌الدین عظیمی یک تن از روانشناسان افغان توضیحاتی دارد که با هم یک جا میشنویم.
این چند مشکل ایجاد میکنه. اختره که مجرد است در بلند مدت در مورد خانواده ذهنیت بد پیدا میکنه. خانواده به شکل دوامدار وابسته مانده میشن. این عامل میشه که دختران زیاد مجرد بمانه، به شکل عقده‌ای بیمارگونه جنجال برانگیز برخورد میکنه، حسادت پیدا میشه و دختر تصور خواهد کرد که من نه فقط پولم برای خانواده مهم بود. متاسفانه بعضی والدین از دخترای خود باجگیری میکنن زمانی که دختر ازدواج هم بکنه، چون خانواده وابسته است هر ازگاه توقع خواهد شد.
به گفته این روانشناس دخترانی که به اثر حق تلفی ها و محروم شدنشان از حقوق مدنی و انسانیشان با اختلالات و دشواری های درونی، روانی و جسمانی درگیر می شوند، پس راه های پیشگیری از این حالت چی بوده می تواند؟ در این باره باز هم آقای عظیمی:
هر مرد جوان و هر زن جوانی که امروز شغل داره و ماش داره باید به این فکر بکنه که روز 60 ساله 80 ساله میشه و بار دوش دیگران میشه و یک پسنداز کوچک را کمی را آغاز بکنن. بچه و دخترها زندگی خود را بسازن، اما یک قسمت از حمایت خود را به پدر اختصاص بده، به مادر خود. خانه سالمندان افغانی رنگ ایجاد شود و هفته یک بار یک دخترش بره یا یک بچیش میمانش کنه، بگاهی اوقات تفریح ببره اونا را، یا مثلا کالایش برش بیاره بشویه، خواب و بیداری ش معلوم باشه، ساعتش دکترش منظم برسه.
رادیو آزادی روی امواج کوتا 19، 21 و 25 متر و با کیلوهرتز رادیو آزادی را میتونین روی این فریکانس ها هم بشنوین. 12070 12140 13860 و 15640 کیلوهرتز.
اما هستند خانواده هایی که دور از مفکوره های عرفی و خودغرضانه به حقوق و زندگی دخترانشان ارزش قائلند و در مهمترین تصامیم زندگی دخترشان از جمله حق ازدواج با دقت و سنجش عمل می کنند. حیات الله یک تن از این پدران است و می گوید:
به این نظر هستم و خودم هم این کار عملی کردیم، دخترها رو خدا روز کردیم، هر کدام اسلام خداوند روزی رسان است. اگر کسی میای به طلبگار دختر گویا والا بانت باشه به حساب ممکار خانه و یکپست، منتظر از این نمیمونی که مانیش من نمیشم. سن ازدواج مناسب است، باید از که ازدواج کنیم.
از دید حقوقی دختران در برابر والدین و برعکس آن والدین در برابر فرزندان تا چه زمانی و با در نظر داشت کدام حالات می توانند برای رفع مشکلات و خدمتگذاری به همدیگر رفتار و یا کمک نمایند؟ در این مورد مصاحبه ای را با خانم مریم، یک تن از زنان فعال در عرصه حقوق زنان انجام دادم که شما را به شنیدن آن دعوت می کنم. خب خانم مریم، بسیار زیاد تشکر از وقتتون که در اختیار ما گذاشتین. میشه لطف کرده برای ما و شنوانده توضیح بدین که هرگاه یک دختر خانواده سن قانونی خود تکمیل کرده باشه، خانواده و یا والدینش به خصوص چی مکلفیت های در قبال ازدواج دختران خود دارن؟
ازدواج یک حق طبیعی است. هیچ والدین نمیتونن که اولاد خود به خاطر ازی که فلانی سیال منه سویر نمیخوام به این نام از ازدواج ممنوع کردن نمیتونن. مسئله میراث به می شکل زمان که والدین چشم از دنیا میپوشن، در هر مسئله اقتصادی که اونا از خود میگذارن، اولاد مستحق میراث میشه و هیچ کس نمیتونه که اونا را ازی ببهره بساز. ازدواج هم یک حق شرعی و طبیعی فرد است. در هیچ حالت هیچ کس حتی والدین نمیتونن که مانی ازی شوند.
خب حقوق والدین بر فرزندان خود به خصوص پسران چقدر است تا سر دختران که در بعضی خانواده ازدواج دخترها را معطل می سازند؟
در جامعه اسلامی و نظر به حقوق شرعی اولاد مکلف و مجبور است که تمام بار والدین برداره. باز مسئله دختر از لحاظ معنوی بالای دختر حق داره، ولی از تا بالا ما چیز رو مطالعه نکردیم که از لحاظ مادی والدین بالای دختر حق داشته باشه که بالای باید خانواده خود را حمایت مالی کنه. ولی اگر دختر امکانات مالی خوبی داره، پس باید کمک کنه.
ببخشید خانم مریم، در شماری از خانواده‌های افغانستان دیده شده که دخترها تا امکان خدمت پدر مادر خود کردن و از سن سالشان گذشته که باید عروسی میکردن و او چانسای بهتری که قبلا داشتن ندارن. در طور حالا چی رای حل به نظر شما وجود داره که هم حقوق پدر مادر مراد شوه و هم حق حقوق دختران زایی نشه و بتونن در سن سال مناسب ازدواج بکنن؟
اگر دختری به سن قانونی میرسه و کسی را مورد پسند خود داره و میتونه همراهش ازدواج کنه، تحت این عنوان که باید من به خانواده ام کمک کنم، باید این چانس از دست نده. زن در ملکیت خود خود مختار است.
یعنی بعد از ازدواج هم میتونن با فامیل خود دختر را کمک بکنن؟
یقینا در خدمت گذاری اولاد چون رابطه نسبی است، هیچ کس حق ایرا نداره که معانی ایجاد کند، ولی از این روابط به سوء استفاده نکنند. امید بچه اینا میتونن که با ایسی یک اولاد خوب امرای زونا رابطه داشته باشن، چون محرمیت ایجاد میشه وقتی طبیعیست که دیگه مکلفیت ایجاد میشه.
بسیار زیاد تشکر، ممنونتون خانم مریم.
به گفته آگاهان بالا رفتن سن ازدواج برای دختران آسیبزا است، زیرا فرزند آوری آنان شرایط سنی خاصی را می طلبد که در صورت تأخیر در آن امکان باروری و داشتن فرزند را از آنان سلب می کند. بنابر اظهارات محبوب الله باشنده شهر کابل، شماری از دخترانی که تا سنهای بالا موفق به ازدواج نمی شوند به شدت در افغانستان در حال افزایشند و افزود بالا رفتن سن ازدواج یک مشکل اجتماعی بزرگی است که باید برای آنها رای حل جستجو شود. آقای محبوب الله و برخی مشکلات دخترانی که نتوانستن در سن مناسب ازدواج بکنن اشاره کرده میگوید:
قسمی که ما میبینیم افغانستان یک کشور سنتی است، اما چیز به نفع مرداست. ببینین یک خانواده که بقای خود به دختر خود میبینن، اینا به فکر نمیکنن کمی دخترها که اگر در زمان معین شارسی نکنه صاحب اولاد نشه و تشکیل خانواده نده، چند وقت بعد مثلا از 30 سال یا 35 سال سنش که بزرگتر شوه، او دیگه برامش در خانه میمانه و تا شاید تولید نسل نکنه. چون افغانستان امی رکن اول و روسی امی است که باید طفل بیاره خانم و ای سنش که کلان شوه هم به مشکلات مواجه میشه. مادرها و پدرها کسایی که مویسفید میشن، تمام فوکسشان سرمیست که دخترشان باید باشه، خدمتشان کنه، کالایشان بشوه، برشان غذا تهیه کنه، از بیرون کار کنن، ماش بیارن و بچه را هیچ زحمت نمیتن. در حالی که او امی دوره که باید کار کنه، زحمت بکشه، امی جوانی است که باید کار کنه. خرچ پدر و مادر هم سری دختر است، خرچ از او بچه هم سر زمین دختر است. خب طبعا تا که مکتب خلاص میکنن، تا که پانتون خلاص میکنن، تا که صاحب وظیفه میشه، ای که باید عروسی کنه، ولی مادرها میگه که باید نه، کار کو برام بیار. در حالی که یک اشتباه بسیار بزرگ است، سن سال از این دختر تیر میشه که اگر پدر مادر به دنیا باشه خب خوب گپ است، اگر نباشه اینا به کی نگاه میکنه؟ زن برادر هیچ زمان نگاه نمیکنه یا مو ننوی خدا، بخاطر که خانواده است. خواه افغانستان است، خواه مخواه یک گپ تا بالا شوه یا یک بازم زن و بیادرم بعد از مرگ خشوع خسر تمام سلط به دست مو زن برادر می باشه که امور ای خوازگاری کرده، ای پول داده، از ماش خود دور عروسی کرده آورده، که بسیار یک گناس، بسیار یک جفاز در حق امو دخترها که به خانواده می مانن و پدر مادری که فوت میشه میره و زن برادرم که تو مشکلات میره، این دخترها کجا بره؟ مثلا خانه کرایی باشه، دختر به خود تنها خانه گرفته نمیتونه. از یک طرف خانم و از طرف دیگه برادرش هم نگاه نکنه، اگر نگاه کنه بسیار اوقات تلخی می باشه در خانه، که خودش یک مزله است که آینده برای دختر میایه. و پدر مادر خب امو یک راه را میگیره که میره، این دختر خانم بازارا راه میمونه، هر کس گپ میزنه که چرا عروسی نکرد، کجا میره، ای چی میکنه، ای چی میخوره. مثلا دک عروسی یا دک مراسم که میره، هر کس بین خود تفسیر میکنه، وی تاوالی عروسی نکرده، وی چرا خدا مانده، مثلا دازی صاحب نواسه شد و صاحب اولاد شد و وقت عروسی کرد و یه رقم شد. همین گپ سخن که اگر خود دختر بشنوه هم افسردگی پیدا میکنه، در حالی که دختر به خاطر پدر مادر زندگی خود قربانی کرده.
خب تشکر آقای محبوب الله از شما. میشه نظرتان من حیث یک پدر روشنفکر برای او در والدینی که نمیخوان دختران خود به سن سال مناسب ازدواج بکنن چی است؟
به نظر ما اگر فامیلای محترم به این نقطه فکر کنن که امروز هستم سبا نیستم، امی دختر ما سبا بعد از ما چطور میشه، چی رقم میشه، امیر خودش زنده است، به دست خود، به فکر خود، به یک جای مناسب که هر خواستگاری که آمد پشت از این نگرده که حتما بچه پیسه‌دار باشه و تجار باشه و جوان باشه و همه چیز داشته باشه، باز دختر خود بته کوشش خود کنه. اما تو که کوشش به بچه میکنه، ده چند به دختر کنه، به بچه خود میشه که باز اگه مناسبات زندگیش خراب بود دیگه عروسی کنه، اما دختر چطور کنه؟ چون این افغانستان است، باید توجهشون به این باشه که یک آدمی که خواستگار ما امور در وقت مناسبش بته. ببینین هر چیز از خود وقت داره، امی عروسیام به سن سال مناسب عروسی کنم. نه ای که پدر مادر به فکر میکنه که نیم تاک ما زنده است و ما چطور میشم. بعد از خودش کی غم دختره بخوره؟ هر اگر خوارش است عروسی کرده، اگر بیادرش است او خوب با خود زندگی میکنه. کی بسیار یک مشکل کلان از کلان احتیاط کنن دختر خود در وقت زمانش عروسی کنن.
بسیار زیاد تشکر، ممنون.